انتشارات صدرا تقدیم می کند. سخنرانی استاد شهید مرتضی مطهری پیرامون موضوع فطرت شماره 2.
اول این دو سوال را من جواب میدم، بعد وارد بحث خودمون میشم. یک سوال این است که مسائلی که قرآن مجید از زبان نوع انسان بیان می کند آیا فطری است یا نه؟ مثلا قرآن می گوید و یقول الانسان فاذا ما مت لسوف اخرج حیا. آیا از اینجا دانسته نمی شود که اعتقاد به رستاخیز فطری نیست؟ این سوال از نظر کلی سوال خوبی است، یعنی سوالی است که باید روش کار باید کرد و باید دید که در مجموع اون چه که قرآن از زبان نوع انسان نقل می کند آیا این مربوط به یک سلسله امور فطری انسان است یا نه. این به هر حال این سوال به صورت کلی قابل بحث است و قابل تر و باید که مجموع آیاتی که در این زمینه است باید جمع‌آوری بشه. ولی اون چی که در خصوص این سوال، یعنی و یقول الانسان اذا ما مت لسوف اخرج حیا، راجع به خصوص این سوال می شود گفت این است که اولا باید ببینیم این و یقول الانسان از زبان نوع است یا اشاره به یک انسان خاص است. یعنی اون انسان، الان من حضور ذهنم ندارم کاملا، ولی احتمال قوی میدم که اینجوری است که در شأن نزول آیه اینجا ناظر به یک جریان خاصی است، یعنی یک انسان خاصی چنین حرفی زده است. قرآن مثل این که با تعجب و با انکار می‌فرماید ببینید این انسان چنین حرفی را دارد می‌زند. اگه اینجور باشد اون وقت از زبان نوع نیست، از زبان فرد است. و ثانیاً مسئله این که آیا اعتقاد به رستاخیز فطری هست یا فطری نیست، این بستگی دارد که ما اعتقاد به رستاخیز را در چه شکلی طرح بکنیم. یه وقت در اون شکل طرح میکنیم که خود قرآن در اکثر آیات اون را طرح کرده است، یعنی معنی و مفهومی که قرآن به رستاخیز میدهد رجوع به پروردگار است. معنی رجوع به پروردگار، بازگشت به پروردگار، انا لله و انا الیه راجعون. اگر به این معنی و مفهوم باشد جواب این است بله اون فطری. ولی اغلب این را به یک صورت ناقص طرح می کنن که اون معنی و مفهوم واقعی خودش را ندارد. اینجور به نظرشون می رسد که مثلا یک صنعتگری که یک صنعتی را به وجود آورده، بعد این صنعت را خراب می کنه، برای بار دوم باز همون صنعت را مثلا می خواهد بسازد. به همین شکلی که این شخص هم که این چنین حرفی زده است، تصورش یه همچی چیزی بوده است که نه اون تصور واقعی، نه اون شکل واقعی که از معاد باید داشته باشد. این شنیده بوده است که مردم در معاد، مردم بار دیگر زنده می شوند، ولی این زنده شدن را یک نوعی بازگشت به دنیا تلقی می کرده است که اکثر مردم اینجور تلقی می کنن، نه بازگشت به خدا. بازگشت به دنیا یه معنی دارد. اگر ما از معاد تصورمون این باشد که نوعی بازگشت جدید به همین دنیا هست، قدر مسلم این است که نه، این امر فطری نیست. اما اگر تصورمون از معاد این باشد که بازگشت به خداست، واقعیت و حقیقتش بازگشت به خداست، اون وقت یک امری می شود مربوط به رابطه انسان به خدا که این دا ما می تونیم، یعنی اگر محلش یا برسیم بحث می کنیم که این امری فطری. این راجبی این سوال. سوال دیگری هست، آیا در اثبات وجود فطرتی برای انسان به همین اکتفا می کنیم که فطریات را در خودمون میابیم و یا استدلالی دیگر هست؟ چون در صورت اول غرایز هوسها و فطریات کاملا قابل تداخلند و تکیه بر تفاوتهای اصطلاحی لفظی کافی نیست و خلاصه مرز دقیقتر فطرت با غریزه در انسان چیست و آیا این مرزها قراردادی است، مثلا تقسیمشون به خودآگاه و ناخودآگاه یا واقعی؟ این در واقع دو سوال است در طول یک دیگر. میگوین آیا برای اثبات فطری بودن اکتفا کنیم به همین جهت که ما در خود میابیم؟ جواب این است که ما هنوز در مقام اثبات فطری بودن و یا علائم فطری بودن که جز سوالات آقایونم قبلا بود، علائم فطری بودن هنوز که بر نیامدیم، بعد درباره اون صحبت میکنیم. این اولا. ثانیا، فرضاً چنین چیزی باشد، این یک امر عجیبی نیست که یک امری برای ما فطری باشد و ما فطری بودن، دلیل ما بر فطری بودنش این است که خود فطری بودنش را در ضمیر خودمون میابیم. این نظیر این است که در باب بدیهیات اولیه که ما یک سلسله بدیهیات اولیه داریم، مثلا اگر میگوییم که کل از جزء بزرگتر است، محال از جزء برابر با کل خودش یا بزرگتر از کل خودش باشد، این رو بگیم بدیهی. بعد کسی بگوید خب چه دلیلی بر بدیهی بودن این مطلب است؟ یعنی برای بدیهی بودن خودش بدیهی است، ولی این که بدیهی است آیا نظری است یا این هم که بدیهی است بدیهی است؟ این هم که بدیهی است بدیهی است. فرضاً اگر ما فرض بکنیم که این بدیهی نباشد و نظری باشد، خب پس نظری باشد باید براش دلیل بیاریم. اون دلیل ما چیست؟ نظری است یا بدیهی؟ اگه فرض کنیم دلیل ما نظری باشه، پس اونم دلیل میخواد، بعد دلیل چطور، نظریست یا بدیهی؟ اگر آخرش به یک بدیهی که اون بدیهی نه در اصل خودش، نه در اصل محتواش و نه در بدیهی بودنش احتیاج به دلیل نداشته باشد، این میتونه درست باشه. اما اگر نه، این با به چنین بدیهی هرگز نرسیم، پس هیچ بدیهی نداریم. هیچ بدیهی که نداریم، هیچ نظری نداریم. یعنی هیچ بدیهی وقت نداشته باشیم، هیچ استدلال نمیتونیم داشته باشیم، چون استدلال بر یک امر نظری است، یعنی بر یک امر مجهول. اگر ما بخویم بر یک امر مجهول از یک امر نظری، از یک امر مجهول دیگر بخویم دلیل بیاریم، مثل زم صفر به صفر است که اثری ندارد. پس بنابراین این هم تعجبی ندارد که کسی بگوید که ما یک سلسله امور فطری داریم و فطری بودن اینها را در ضمیر خودمون وجدان میکنیم، یعنی هیچ نیازی به دلیل نداریم. از عرایض بعد هم توضیح بیشتر داده میشود. بعد میگن که فرقی میان اون و غرض که غریزه و هوس و این حرفا باقی نمونه. ببینید اتفاقا اون بحثی که ما کردیم بحث لغوی بود، یعنی بحث ما سر این بود که لغت فطرت در چه مواردی به کار برده شده است. این لغت فطرت که در قرآن به کار برده شده و بعد در اصطلاحات علما در چه موردی به کار برده شده. ما ابایی نداریم که همه این مسائل فطری را کسی اسم غریزم بیاد روش بگذاره. مگه اسم غریزه روش گذاشتند یک قضیه حل شده است؟ بحث سر ماهیت اون امر غریزی و امر فطری است. حالا اسم شما بخواید بذارید غریزه، اسم بذارید فطرت. ما به لغت کار نداریم که آیا لغت فطرت با لغت غریزه فرق دارن یا فرق ندارن. البته کار نداریم، یعنی میخوایم میگیم لغت تأثیری در مدعای ما ندارد، ولی با لغت هم کار داریم، ولی تأثیری در مدعای ما ندارد. بعد سر این است که آیا در اون چه که به نام انسانیت نامیده می شود، در چیزهایی که ملاک انسانی، ملاکهای انسانی شناخته می شود، آیا اون ملاکها اکتسابی است یا غیر اکتسابی؟ آیا اون ملاکها از خارج بر انسان تحمیل شده است؟ یا اینکه این ملاکها از ذات انسان می جوشد؟ بحث ما این است که این ملاکها وقتی میگیم فطری است، یعنی از ذات انسان می جوشد. انسان موجودی است که بذر این ملاکات در عمق وجودش کاشته شده است و وجود دارد. حالا شما اسم این در موقعی غریزم بگذارید بگذارید، این بحث لغوی میشه. ما فقط خواستیم بگیم که معمولا در اینجور موارد غریزه، این لغت غریزه رو اطلاق نمی کنن. حالا کسی هم بخواد لغت غریزه رو اطلاق بخواد بکنه بکنن. در مورد حیوانات معمولا فطرت نمیگن. کسی بخواد فطرت هم بکار ببرد، خب بیاد بکار ببرد. پس بحث لغوی نیست. از اون جهت که اون چه که در انسان هست آگاهانه است و در حیوان آگاهانه نیست، خب این هم درش بحثی نیست که همچه تفاوتی هم در کار هست. پس این نباید برای ما منشأ ایراد و سوال و اشکال بشود. خب از این بگذاریم، از این سوالات بریم دنبال بحث خودمون. ببینید آقا، در میان موجودات جهان هیچ موجودی به اندازه انسان نیازمند به تفسیر نیست. گفتیم موضوعات فلسفه، موضوعاتی که در فلسفه روی اونها بحث می شود، یعنی اصمه فلسفه های جهان در اطراف اونها هست، خداست، جهان است، انسان است. حالا بعضی فلسفه ها بیشتر راجع به خدا بحث کردن، بعضی ها بیشتر راجع به جهان بحث کردن، بعضی از فلسفه ها بیشتر راجع به انسان بحث کردن. حالا انسان در میان اجزاء جهان چه امتیازی دارد که میگیم جهان و انسان؟ مگه انسان جزء جهان نیست؟ چرا انسان جزء جهان است؟ ولی این جزء با همه جزءهای دیگر یک تفاوتهایی دارد یا بگید یک پیچیدگی هایی دارد که از همه اجزای دیگر جهان بیشتر نیازمند به تفسیر و توجیه است. این فلز هم یک شیء است، این آهن مثلا، این پولاد، این طلا، این نقره، این گیاه، اینها هم اجزای جهان هستند، ولی اینها اینقدر نیازمند به تفسیر و توجیه نیستند که لازم باشد یک سلسله فرضیات، نظریات، طرحها در موردش به کار برده بشود برای شناخت او. و لحاظه الان هم مدعی هستم که انسان ناشناخته‌ترین موجودهای جهان است. کتاب الکسیس کاریل انسان موجود ناشناخته، الانسان ذلک المجهول، اسم خوبی است. تعجب است که با اینکه انسان خودش عامل شناخته است، عامل شناخت اشیاء دیگر است و دورترین اشیاء را از خود، یا بگیم دورترین هم اگر مبالغه باشد، اشیاء بسیار بسیار دور از خود را شناخته است و احیانا مدعی است که مجهولی در مورد اونها ندارد، در مورد اون دورها ندارد، وجودات به خودش که خود همون عامل شناسایی باشد، یعنی انسان، نه، مجهولات زیاد است. خوب، پس این مقدمه را ما در نظر بگیریم. یکی از مسائل، یا بگیم از مجهولات در مورد انسان، همین مسئله فطریات، یا اگرم دلتون میخواد کلمه غرایزم به کار ببرید، مثل بعضی از روانشناسی ها به کار ببرید، این مسئله غرایز و فطریات انسان است. در دو قسمت هم هست، یکی در ناحیه شناختها، درکها، دریافتها، و دیگر در ناحیه خواستها، میلها. در ناحیه دریافتها و شناختها این مسئله است که آیا انسان دارای یک سلسله معلومات فطری هست یا نه، یعنی معلومات غیر اکتسابی. ما الان هزارها تصور و تصدیق در ذهن خودمون داریم، بدون شک اکثریت قریب به اتفاق اینها اکتسابی است. از این آیه قرآن که در سوره مبارکه نحل هست، بعضی ها خواستن استنباط بکنن که همه معلومات انسان اکتسابی است و معلومات فطری در کار نیست. مثلا هو الذی اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون. که ظاهر آیه این است که خدا وقتی که شما را از شکم مادر بیرون آورد هیچ نمیدانستید، یعنی لوح ضمیر شما صاف و پاک بود، هیچ نقشی درش نبود، چشم و گوش به شما داده شد که مسلم به عنوان نمونه از حواس هاست، منحصر به چشم و گوش نیست، و دل به شما داده شد که مقصود مایه تفکر در اینجا، یعنی این لوح ضمیر شما چیزی نوشته نشده بود، بعد با قلم حواس و با قلم دل و عقل است که روی این لوح صاف چیزهای نوشته می شود. خب حالا این یه نظریه. نظریه دیگر این است که عکس این است، انسان وقتی که به این دنیا میاد همه چیز میدوند، چیزی را که نداند وجود ندارد. چیزی که هست از باب این که روح انسان قبل از بدن در دنیای دیگری وجود داشته است که این نظریه مال افلاطون است، اون دنیا دنیای مثل به قول او، و در دنیای مثل که اون حقایق، اون مثل به عقیده او حقایق موجودات این عالم هستند، چون مثل را درک کرده است و حقایق اشیاء رسیده، بعد که به بدن تعلق میگیرد یک نوع حجاب میان او و معلومات او برقرار میشود، مثل آدمی که یه چیزایی میدونه موقتا فراموش میکنه ولی بعد یادش میاد. هر کسی به عقیده او به دنیا میاد همه علوم را، مثلا ریاضیات را میداند. بعد تعلیم و تعلم پس چی؟ میگه تعلیم و تعلم تذکر و یاداوری است. معلم مذکر است، یعنی اون چرا که او در باطن میداند ای بهش یاداوری میکند، بیاد اون چه قبلا میدانسته میفتد. از این است که تعلیم در مکتب او فقط تذکر است و بس. اینم نظریه دو که درست نقطه مقابل اون نظریه است. نظریه سوم این است که انسان بعضی چیزها را بالفطره می داند که اونها البته کم هم هستن. اصول تفکر، به عبارت دیگر اصول تفکر، اصول تفکر انسانی که اصول مشترک تفکرات همه انسان هاست، اینها اصول فطری هستند. فروع تفکرات، شاخه ها، فروع، اینها اکتسابی هستند. ولی اینها هم که میگن این اصول فطری هستند، اصول تفکرات، باز نه به اون مفهوم افلاطونی که در دنیای دیگر اینها را یاد گرفته اینجا فراموش کرده است، نه، مقصود این است که بین در این دنیا یاد انسان به اصطلاح متوجه اینها می شود، ولی نیازمند در دانستن اینها انسان نیازمند به معلم و نیازمند به صغرا و کبرا چیدن و ترتیب قیاس دادن یا تجربه کردن و امثال اینها نیست. یعنی ساختمان فکر انسان به گونه ایست که اون مسائل که صرف این که عرضه بشود کافی است برای این که دریابد اونها را، احتیاج به استدلال و دلیل ندارد. نه اینکه اینا را قبلا میدونسته، معنی قبلا میدونسته نه. خوب این نظریه دیگر است که معمولاً حکمای اسلامی همین نظریه را دارند. ارسطو همین نظریه را داشته است با یک اختلاف در بعض خصوصیات در میان فلاسفه جدید هم این اختلاف نظر وجود دارد. البته به شکل افلاطونی، اون نظریه افلاطون را کسی در دوره جدید شاید معتقد نباشد، ولی در دوره جدید هم بعضی از فیلسوفان بعضی از معلومات را برای انسان فطری و قبلی می دانند. و بعضی دیگر را بعدی و تجربی. قهرمان این نظریه فیلسوف بسیار بزرگ معروف دنیاست در قرون جدید، کانت، که این معتقد است به یک سلسله معلومات قبلی به اصطلاح خودش، یعنی معلومات غیر حاصل از تجربه و غیر حاصل از و غیر حاصل از حواس، یعنی معلوماتی که لازمه ساختمان ذهن است به عقیده او. ولی در میان فیلسوفان آلمان این فکر وجود داشته است، ولی اغلب فیلسوفان انگلیسی که اینها بیشتر حسی بودند، مثل جان لاک، مثل هیوم و بعضی های دیگر، اینها باز عکسش نظر دارن، میگن نه خیر آقا، لوح ضمیر انسان هیچ معلومی درش نیست، هیچی نیست. همه چیز را انسان دریافت میکند از بیرون، همه چیز آموختنی است. نکته ای که عرض کردم که ما در اصول فلسفه هم این را ذکر کردیم، این نکته خیلی خیلی دقیق است، همون نظریه فیلسوفان اسلامی که قائل هستند به این که اصول اولیه تفکر انسان آموختنی نیست، استدلالی نیست و بی نیاز از استدلال است، ولی در این حال اینها را ذاتی نمیدونن، اونچنان که افلاطون ذاتی میدونست و کانت ذاتی میدوند. یعنی میگن در ابتدا که آدم متولد میشود هیچ چه نداره، حتی همون اصول تفکر را، ولی اصول اولیه تفکر که بعد پیدا میشود از راه تجربه پیدا نمیشود، از راه استدلالم پیدا نمیشود، از راه معلمم پیدا نمی شود. همینقدر انسان تصور بکند دو طرف قضایا را، موضوع و محمول را، ساختمان ذهن این است که بلافاصله دیگه به طور جزم حکم به میان رابطه موضوع و محمول می کند. مثلا اگر بگیم کل از جزء بزرگتر است، افلاطون میگه این را مانند همه مسائل دیگر از ازل روح‌ها می دانستند. کانت میگوید در این که میگیم کل از جزء بزرگتر است، یه سلسله عناصر ذهنی فطری هست که در ساختمان این دخالت دارد، این یه مقدارش از بیرون گرفته شده، یه مقدارش مال خود ذهن است. مسلمین میگن که نه، انسان وقتی که بچه که اول نوزاد به دنیا میاد هیچی نمیدونه، حتی اینم نمیدونه که کل از جزء بزرگتر است، چون تصوری از کل ندارد، تصوری هم از جزء ندارد. ولی همینقدر که کل را تصوری از کل پیدا کرد و تصوری از جزء، این دو تا را برابر هم دیگر گذاشت، ذهن گذاشت، دیگه بدون نیاز به دلیل و معلم و تجربه حکم میکند کل از جزء بزرگتر است. توجه کردی؟ حالا پس دیدیم ما که در مورد بخش دریافتها اختلاف نظرهایی تا این حدود وجود دارد که آیا ما دریافتی که فطری باشد یا به معنی افلاطونی یا به معنی حکمای اسلامی داریم یا نداریم، در این حدود محل بحث و سخن است. اما قرآن ببینیم، نظر قرآن، ما از یه طرف دیدیم قرآن فرمود که هو الذی اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون. در اینجا که نفی میکنه، میگه نوزاد وقتی که به دنیا میاد لوح ضمیرش از همه چیز صاف و پاک است. ولی در این حال باز قرآن مسائلی را طرح میکند، به شکلی طرح میکند که از اینها فهمیده میشود بی نیاز از استدلال است. بی‌نیاز از استدلال است. مثلا خود مسئله توحید در قرآن این چجور جور در میاد این آیات با یک دیگر؟ خود مسئله توحید در قرآن بعد آیاتش میخونیم نشون میده که یک امری فطری. پس این لا تعلمون شیئا با دانستن این که معناش اینه که یعنی خدا را به نوعی در باطن و در ضمیر شما میشناسید، اینا چجور با هم دیگر جمع میشن؟ نه، اینا قابل جمعن با یک دیگر. یا مثلا این مطلبی که باز از خصوصیات قرآن است که هی دم از تذکر میزند، خیلی عجیب است. در این که اون نظریه افلاطونی به اون شدت در قرآن رد شده است با آیه هو الذی اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، در این حال میبینیم قرآن به پیغمبر همش میفرماد فذکر، یاداوری کن، انما انت مذکر لست علیهم به مسیطر. یعنی آیات ذکر که یکی و دوتا هم نیست، حتی خود قرآن لغت ذکر نام گرفته است. رسول اکرم، به خود رسول اکرم کلمه ذکر اطلاق شده است. ارسلنا الیکم رسولا ذکرا. پس نشون میدهد که در این حال قرآن قائل است به مسائلی که اون مسائل تذکر فقط کافی است، یاداوری کافی است، استدلال هم نمیخواد. مثلا هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، استفهام تقریری میکنه. استفهام تقریری یعنی وقتی که انسان این را در متد تعلیم و تربیت میگن روش سقراطی، روش سقراطی این است که سقراط میگن در تعلیمات خودش از همین روش استفاده میکرد. وقتی میخواست مطلبی را به طرف ثابت بکند از بدیهی ترین مسائل شروع میکرد به صورت سوال، میگو آیا این اینجور است یا اینجور. خب چون مسئله روشن بود و همون طرفی را که سقراط، چون خود سقراط میدونست که ذهنش چی را انتخاب میکنه، همون رو انتخاب میکرد. همین که این را می آورد به سطحه روشن ذهنش، بعد یک سوال بالاتر می آورد، میگه حالا این اینجور است یا اینجور. باز او همون طرفی که سقراط خودش میدونست انتخاب میکنه انتخاب میکرد. این دم که می آورد در سطحه روشن ذهنش یه سوال دیگه تعریف میکرد، باز جواب میگرفت یه سوال دیگه تعریف میکرد، باز جواب میگرفت یه سوال دیگه تعریف میکرد، جواب میگرفت. یه دفعه طرف متوجه میشد که خودش به مدعای سقراط اعتراف کرده بدون اینکه سقراط یک کلمه حرف زده باشه. یعنی از درون خودش جوابها رو بیرون میکشید، ولی چون استاد فن بود، یک روانشناس بسیار دقیق بود، روان را از نظر فکری کاملا سیر ذهن و سیر فکر را خیلی خوب میشناخت، از یه مقدماتی شروع میکرد بدون اینکه یک کلمه حرف زده باشه، اون ذهن او خودش پیش میامد، قدم به قدم میامد جلو. اون وقت مادر سقراط ماما بوده است، خودش میگفت که من مانند مادرم ماماگری میکنم. گفته بود که ماما که وقتی میخواد بچه رو بزاونه از مادر، او که بچه رو به دنیا نمیاره که، او طبیعت مادر است که بچه رو به دنیا میآورد. کار ماما این است که فقط او را راهنمایی میکند، اینجور بینشین، اونجور مثلا ننشین، اینجور حرکت بکن، کمک میدهد او را در این که این نوزاد ازش متولد بشه. ولی اصل تولد که اون یک عمل به اصطلاح مکانیکی نیست که او بخواد با دست خودش مثلا بچه رو بگیره بیرون بکشه، اون کار ناقصی است. اون باید صبر کنه که این به صورت خودکار خود بچه متولد بشه. گفته بود من کار من همون کار ماماگری است، یعنی کاری میکنم ذهن فکر را متولید میکنه، کار میکنه، همین جوری که مادر بچه را از فکر هم اینجوریست. من فقط ذهنها را کمک میکنم که این فکرهای جدید را بزان. حالا قرآن در این روشش که یک روش خاصیست در قرآن که به صورت سوال مسائل را طرح میکند. قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. وقتی میخواد دعوت به ایمان و عمل صالح بکند، ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار. یعنی ما سوال میکنیم، شما خودتون جوابشو بدید. در دنبال همین جور آیات انما یتذکر اولو الالباب، صاحبان عقلها خودشون متذکر میشن. این نشون میدهد که فطریاتی که قرآن قائل است نه از نوع فطریات افلاطونی است، که یعنی بچه قبل از این که متولد بشه اینا رو دانسته، مجهز به اینها میاد به دنیا، بلکه به معنی اینه که استعداد اینها در هر کسی هست، به طوری که همینقدر بچه آمد به دنیا، عرض کنم که رسید به مرحله‌ای که بتواند اینها را تصور بکند، همینقدر که تصور کرد تصدیقش دیگه براش فطری است. بعد از تصور تصدیقش فطری است. پس اینا با هم دیگر منافات ندارند. پس هو الذی اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، با این که مسئله خدا را ذکر میکند که توحید فطری است، و با اینکه بسیاری از مسائل را به عنوان تذکر ذکر میکند، اینا با هم دیگر منافات ندارد. چون در عین اینکه چون فطریست به معنی اینکه احتیاج به آموزش ندارد، احتیاج به استدلال ندارد، نه فطریست به معنای اینکه قبل از آمدن به این دنیا قبلا میدونسته که اون وقت این دو تا آیه با یک دیگر منافات داشته باشند. این در باب فطریات علمی. اونهایی که منکر این فطریات هستند به طور کلی، اینها قهرن چی میگن؟ اینها میگن که فکر انسان یک سلسله اصول ثابت که لازمه، نه لازمه ساختمان عقل اونجوری که کانت میگوید، لازمه کار طرز کار کردن عقل باشد، وجود ندارد. مثلا فرض کنید شما که قدما در باب اصول فکر از جمله می گفتن که تناقض، یعنی جمع میان دو نقیض، محال است. یعنی یک شیء محال است در آن واحد در واقع و نفس الامر هم باشد و هم نباشد، به معنی این که یک فکر، یک نظریه محال است در آن واحد هم مطابق با واقع باشد هم مطابق با واقع نباشد. حالا روی این یه حرف هایی در فلسفه هگل بعد در مارکسیسم آمده که حرف هست به کلی از موضوع هم خارج هست، دیگه اگه بخویم وارد اینا بشیم خیلی بحث ها طولانی می شود. یک، میگیم دو شیء متساوی با شیء سوم خودشون با یکدیگر متساوی هستن. یا میگیم که کل از جزء بزرگتر است، یا میگیم که ترجح بلا مرجح به اصطلاح قدما، یعنی نیاز به علت به عبارت دیگر، ترجح بلا مرجح محال است. یعنی این در مقام مثال اینجوری باید مثال بزنیم، اگر یک شیء ما داشته باشیم که دو امکان در برابرش وجود داشته باشه، دو امکان مخالف یک دیگر، و نسبت این شیء با هر دو امکان هم 100% متساوی باشد، تربیدن این شیء نسبتش با دو امکان مخالف با یک دیگر متساوی هست، تربیدنش به یک طرف نیازمند به یک عامل خارجی است. اگر عامل خارجی دخالت نکند، ترجیح پیدا کردن یک طرف بر طرف دیگر محال است. در مقام مثال اینجوری بگیم، فرض کنیم ما یک ترازویی را که این ترازو مثلا دو کفه دارد، این ترازو را اونچنان ساختن دقیق، فوق العاده دقیق و حساس، و دو کفه هم بجوری است که اینها هیچ رجحانی بر دیگری ندارد. این دو ترازو، دو کفه ترازو به حال تعادل ایستادن. حالا شما نگید که در طبیعت نمیشه اونقدر حساس باشه، بالاخره ساخت بشر است یه مقدار. خیلی خوب، بگید مثلا در مقدار 1,000,000 گرم این قدرها که بالاتر بره این مقدار حساسیت داره، ما از مرز حساسیت این طرف حساب میکنیم. آیا اگر هیچ عاملی دخالت نکند، اون عامل میخواد حرکت هوا باشد، میخواد وزنه ای باشد که توی یکی از کفه ها بذارن، ضربه ای باشد که زیر یکی از کفه ها یا روی یکی از کفه ها وارد کنه، یک نیروی نظیر نیروی جاذبه باشد، یک نیروی نظیر نیروی مغناطیس باشد، یک اراده یک انسان باشد، یک انسان مثلا قوی الاراده که با اراده خودش میتونه در طبیعت اثر بگذارد، حالا هرچی، اگر هیچ عاملی وجود نداشته باشد و در این حال این کفه که بخواد بره پایین یا بره بالا، که رفتن این پایین مساویس با رفتن اون یکی بالا، و رفتن این بالا مساویس با رفتن یکی، پس در مقابل هر یکی از اینها در مقابل دو امکان قرار گرفتن که این امکان هم با یک دیگر برابر است. امکان رفتن این پایین و رفتن اون بالا یک امکان، امکان رفتن اون بالا و رفتن اون دیگری پایین امکان دیگر، این نسبتش با این دو امکان متساوی متساوی اگر فرض بشود، و فرضم بشود هیچ عاملی دخالت ندارد در اینجا، آیا امکان دارد خود به خود یک طرف بچربد، یک کفه برود پایین، یک کفه برود بالا؟ حالا یه وقت عامل نه که از یکی چیزی کم میشه، یکی کهنه میشه، یکی از میریزه، اینا همه جز به عامل هاست، اشتباه نشود. فرض اینه که هیچ عاملی دخالت نکند، نه از این چیز کم بشه، نه از این چیز کم بشه، نه بر این چیز افسوده بشود، نه بر اون چیز افسوده بشود، هیچی هیچی. عقل میگوید این محال است. و امثال اینا که باز هم هست. مثلا دو شیء که مقصود دو جسم است، یعنی دو شیء مکانی، دو شیء یک شیء مکانی بخشید، یک شیء مکانی آیا ممکن است در آن واحد این مکان وجود داره، در اون مکان توی اون اتاق هم وجود داشته باشه، توی اون کلاس هم وجود داشته، همین ها همین اینه. و قهرن نقطه مقابلش هم هست، دو شیء مکانی در آن واحد یک مکان رو اشغال بکنن، یعنی یک میکروفون دیگری ما مثل همین میکروفون در حجم همین میکروفون ما در نظر بگیریم که به اندازه این هم باید مکان اشغال بکنن، آیا در آن واحد ممکنه که یک میکروفون دیگه هم که هست مثل این هر دو در اینجا قرار بگیرن، همین مکان رو همون اشغال کرده باشه همون اشغال کرده باشه؟ اینها چیزهایی است که دلیل نمی شود برای اونها آورد، ولی حالا که دلیل نمی شود آورد، نه اینکه اینا مجهولاتی است که نمی شود اثبات کرد، نمی دونیم آیا چنین چیزی هست، یه چیزایی نمی شود دلیل براش آورد و ما نمی دونیم اینجور هست یا نه. مثلا راجع به ابعاد عالم، آیا ابعاد عالم متناهی یا غیر متناهی؟ ممکنه کسی بگید که من نمیدونم متناهیست یا نامتناهی، چون دلیل نمیشه براش آورد. یا مثالی که معروف میزنن، اگر کسی اینجور بیاد بگوید که همه چیز همه با همه اشیا با یک دیگر دارن به یک نسبت واحد دارن بزرگ میشن، یعنی الان ما اگر ابعاد ما فرض کنید شما که من دارای این بعد هستم، مثلا اگه قدم فرضون 170 سانت هست، دست هم مثلا ابعادش چقدر است، پاهم چقدر، همه ابعاد بدنم چقدر است، شما همینجور، این صندلی همینجور و اون دیوار همینجور و هوا اینجور و آب اینجور و خورشید و ستاره ها، حالا کسی نظریه آورد گفت همه اشیا به نسبت دارن بزرگ میشن همینجور، اگه کسی بگه آقا اگه من بزرگ میشم پس من قبلا خب من 170 سانت بودم، حالا باید مثلا 180 سانت شده باشم، پس میام سانت میگیرم، یه سانت مثل تو بزرگ شده دیگه، به همون نسبت تو هم بزرگ شده. این رو با دلیل نمیشه گفت، رد کرد. اگه کسی عکس قضیه رو گفت، گفت همه اشیا به نسبت واحد دارن کوچک میشن، اینم باز نمیشه براش دلیل آورد و نمیشه هم نفی کرد، نمیشه اثبات کرد، ولی برای انسان به صورت یک مجهول باقی میمونه. اما این که به ما بگیم که این جسم در آن واحد دو مکان را اشغال کرده، نمیشه براش دلیل آورد، ولی این که به صورت یک مجهول باقی مونده، قطعا دروغه چنین چیزی، یعنی محاله چنین چیزی. حالا و امثال اینها، اونهایی که قائل به اصل، به اصول تفکر، به اصول فکری تفکرات هستند، ناچار این اصول اصلی تفکرات را لایتغیر، غیر قابل خطا، غیر قابل اشتباه میتونه. میگن اینجا که هستیم این اصل درست است، اگه ما را از اینجا وردارن ببرن در یک شرایط و محیط دیگر، در یک کره دیگر، اونجا هم مطلب همین جور است. و یه چیزی اگرچه بدیهی نیست و در نزدیک به بدیهی است، اونم از همین قبیله، دو دو تا چهار تا در دنیا، دو تا چهار تا در آخرت هم، دو تا چهار تا در این عصر، دو تا چهار تا در وقتی هم که کره زمینی ملتهب بوده است، دو تا چهار تا بوده است، اگه میلیاردها سال دیگر هم در عالم بگذرد با دو تا چهار تا. اینها اگر ما به چنین اصول فطری برای تفکر قائل بشیم، برای فروع میتونیم ارزش قائل باشیم، چون فروع بر همین اصول بنا شده. حالا ای کسی آمد گفت نه آقا، خود این اصول هم اکتسابی است، به معنای این که یک عاملی سبب شده که این را به ما داده است و این وضع و اون عامل اقتضا می کرده که ما اینجور فکر بکنیم. ما مثل آینه هستیم که در مقابل یک صورتهای قرار گرفتیم، چون فعلا در مقابل اون صورتها هستیم و همیشه هم در مقابل اون صورتها هستیم، حالا اون رو داریم میبینیم. اگر اون رو بردارن از مقابل ما عوض بکنن یه چیز دیگه بیار، خب عکسش میبینیم. ما الان میگیم کل از جز بزرگتر است، خب این شرایط محیط اقتضا کرده اینجور بگیم. خب اگه محیط عوض شد ممکنه عکسش فکر کنیم، حتما بگیم جز از کلش بزرگتر است. من فعلا فقط میخوام بگم نتیجه چی میشود. اگر ما اصول فطری تفکرات را منکر باشیم، برای هیچ چیزی ارزش، یعنی برای هیچ دریافتی به هیچ علمی دیگه ارزش باقی نمیمونه. تمام ریاضیات بر اساس یک سلسله اصول متعارف است. خب اگر این اصول متعارف خودش اعتباری نداشته باشه، یعنی مثلا مربوط به ساختمان مخصوص مغز ما باشه، خب اگه مغز ما رو جور دیگری بسازن جور دیگری میگیم. مربوط به اینه که ما در زمین زندگی میکنیم، اگه در مریخ زندگی بکنیم جور دیگری فکر میکنیم. قهرن هیچ فلسفه هم اعتبار نداره دیگه. پس ما این نتیجه رو اجالتا بگیریم، نمیخوام الان اثبات بکنم، این نتیجه رو فقط ما بگیریم که اون کسانی که منکر اصول فطری اولیه فکر هستن قدر مسلم نمیتونن یک جهان بینی داشته باشن، یه فلسفه ای داشته باشن که به طور جزم حکم کنن جهان رو ما شناختیم. مطلب همین است. از قضا اینجور هم هست، یعنی خودشون متوجه نشدن داستان اینها داستان اون آدمی است که بالای شاخه درخت نشسته بود و زیر پای خودش داشت اره می‌کرد و خودش متوجه نبود که آخه این شاخه که داره اره می‌کنه، این شاخه رو که اره کرد خودش سقوط می‌کنه از اونجا. خب فلسفه‌های ماتریالیستی چاره‌ای ندارن جز اینکه حسی محض باشن، و اگر حسی محض باشن چاره ای ندارن جز این که تمام اندیشه ها را محصول عوامل خاص بیرونی بدونن. بنابراین اصول اولیهی برای تفکر، اصول مسلم و قطعی و اولیهی لایتخلف برای تفکر قائل نیستن. یعنی همه حرفایی که ما میگیم، همه شاخه ها که میگیم بر این پایه های بی اعتبار گذاشته شده. خب بنابراین این فلسفه هم که بر این پایه ها گذاشته شده خود اون فلسفه هم اعتبار نداره. یعنی هیچ فلسفه ای با قول شما با اعتبار ندارد. یعنی نتیجه این حرف ها فلسفه شک است، نفی علم است و نفی فلسفه است، نه گرایش به یک اسم خاص. اون اسمش اگر گرایش هست شک، نمیدانم شاید هر چی که میدانم همه ساخته ها و پرداخته های شرایط خاص محیط باشد. خب پس تا اینجا بحث ما راجع به فطریات در ناحیه دریافته ها بود. این مقداری که تا حالا نتیجه گیری کرده ایم این است که بعد از اینکه نظریات را گفتیم، چند جور نظریات، و یه نظریه انتخاب کردیم، نظریه این که اصول تفکر فطری است، بعدم توضیح دادیم که این فطریه که ما میگیم غیر از فطری است که کانت یا افلاطون گفتند، یعنی مادرزادی، مادر فطریه به معنی مادرزادی نمیگیم. بعد از اینکه این مطلب را گفتیم، بعد رسیدیم به این نتیجه گیری که یگان راه برای ارزش داشتن علم بشر، فکر بشر، فلسفه بشر، قبول کردن فطری بودن اصول اولیه تفکر است. با گرفتن این از برای ما هیچ چیزی باقی نمیموند جز شک مطلق، چیزی باقی نمیموند. پس فلسفه هایی که هم این را قائلن هم در این حال باز میخوام بگن نه ما یک فلسفه ماتریالیسم دیالکتیک ما قائل شد نه جهان جز ماده است این چیزی نیست، خود همین هم یه فکریست که هیچ اعتباری نداره، یعنی قطع نظر از ایرادهای دیگری کسی بخواد به محتواش بخواد بگیره. یعنی این منطق، این مبنایی که براش ساختی مبنا نیست دیگه براش، یعنی تو همون شاخه‌ای هستی که از زیر پای خودت قبلا بریدی، یعنی یا مشغول بریدنش هستی که دیگه نمیتونی اونجا بیستی، خودت سقوط کردی از اونجا. قسمت دوم، قسمت فطریات در ناحیه خواستها، آیا انسان در ناحیه خواسته های خودش یک سلسله فطریات دارد یا ندارد؟ این اینجا شناخت ها بود، اینجا خواست ها. اینجا را اول من تقسیم میکنم به دو قسم، به لفظش هم کار ندارم که اینجا غریزه باید گفت یا فطرت باید گفت، هر چیز. خواست های فطری یا غریزی انسان اولا باید عرض کنیم دو نوع است، جسمانی، جسمی و روحی. خواست جسمی مقصود این است که یک تقاضایی 100% وابسته به جسم، مثل غریزه گرسنگی یا خوردن، مثلا غذا خواستن، میل به غذا به دنبال گرسنگی. خب این یک امر بسیار بسیار مادی و جسمانی است، ولی غریزی است، یعنی مربوط به ساختمان بدنی انسانه و هر حیوانی است. انسان بعد از این که به اصطلاح قدمان نیاز به بدل مایتحلل پیدا کرد و غذا هضم شد و باز احتیاج به غذای جدید پیدا شد، یه سلسله ترشحات در معده پیدا میشه، بعد اینا به صورت یک احساس در شعور انسان منعکس میشه، ولو انسانی که اصلا ندونه معده داره، مثل بچه من مثلا، توجه کردید؟ بعد این برای این که این احساس خودش رو خاموش بکنه شروع میکنه به غذا خوردن، غذا هم که خورد دیگه احساسم از بین میره، بلکه یه حالت نفرتی هم پیدا میکنه. و همچنین از غریزه جنسی تا اون حدی که به شهوت مربوط است، چون این که میگیم به شهوت، چون مسئله عشق با مسئله شهوت آیا یکیست یا دوتاست، حتی در رابطه دو انسان با یک دیگر آیا عشق از مقوله شهوت است یا نه، درش بحث است. ما فعلا مخلوط نمی کنیم. غریزه جنسی تا اونجا که به شهوت مربوط است، تا اونجا که به هورمون‌های بدنی مربوط است، به ترشحات و غده ها مربوط است. شک نداره که این هم یک امر غریزی است. میخواید اسمشو فطری میخواید بذارید، میخواید اسمشو فطری بذارید، یعنی یک امری هست که اکتسابی نیست، به ساختمان انسان مربوط است. خواب، ماهیت خواب هر چی میخواد باشد، مسلم یک نوع اگه خستگی سلول هاست، عرض کنم چه حالتی مسموم شدن مثلا سلول ها سر اثر کار زیاد، مصرف شدن انرژی است، باز باید مثلا انرژی باید بگیره، هر چه هست بالاخره مربوط به ساختمان انسان است، به ساختمان جسمانی انسان است. خب اینها رو معمولا میگن امور غریزی. ما به این امور غریزی یا فطری جسمانی فعلا کاری نداریم، اینها از بحث ما خارج است. یک سلسله غرایز است که اینها یا فطریات است در ناحیه خواستها و میلها، که حتی روانشناسی هم اینها را امور روحی می نامد. و لذات ناشی از اینها را هم لذات روحی می نامد. مثل خود میل به فرزند داشتن، میل به فرزند داشتن غیر از غریزه جنسی است که اون مربوط به زن داشتن است و ارضاء شهوت است. نه، غیر از این هر کسی مایل است که فرزند داشته باشد. و لذتی هم که انسان از فرزند میبرد، از داشتن فرزند، عرض کنم که یک لذتی است که باز شبیه این لذت ها نیست، این لذت جسمانی نیست، یعنی به هیچ عضو وابسته نیست. حالا فرقی هم که خود روانشناسی هم این لذات روحی و جسمی گذاشتن سر جای خود از بحث ما خارج می شود. برتری طلبی، تفوق خواهی، این هم در انسان یه آتش روحی است. قدرت طلبی، انسان می خواهد هر مقدار قدرت که دارد باز میخواد قدرت بیشتری داشته باشه و حتی لانهایی هم هست. سعدی میگه قرص نانی گر خورد، یا قرص نان چیزی هست، گر خورد مرد خدای، بذل درویشون کند نیم دیگر. نیم نانی گر خورد مرد خدای، بذل درویشون کند نیم دیگر. هفت اقلیم ار بگیرد پادشاه، همچنون در بند اقلیمی دیگر. انسان، هر انسانی اگر بیفتد در مسیر قدرت طلبی و برتری طلبی و بست سلطه خودش، نهایت نداره. اگر تمام زمین هم در زیر قدرت و تسلطش بیاد، باید در فکر این است که اگر بشنود که در یک کره دیگری هم باز انسان‌هایی هستند و تمدن‌هایی هست و باز سلطه‌ای هست در اونجا، باز می‌خواد لشکرکشی کند برود اونجا، اونجا رو برد بگیرد. حقیقت خواهی، حقیقت جویی مسئله علم است، دانایی، کشف حقایق. هنر و زیبایی، خلاقیت و فنانیت و ابداع، آفرینندگی، و از همه بالاتر اون چرا که ما اون را عشق و پرستش می نامیم، خود پرستش. اصل پرستش، ماهیت واقعی پرستش، اون پرستشی است که بخواد در زمینه عشق پیدا می شود. پرستش هایی که از راه طمع است یا از راه ترس، میدونیم که از نظر اسلامی هم ارزش زیادی ندارد، یعنی ارزشش ارزش مقدماتی است، یعنی برای این است که بعد انسان به مرحله بالاتر برسد. مثل این است که انسان بچه کوچک را با تهدید یا با تطمیع به مدرسه میفرستد، ولی نه از بابی اینه که واقعا مدرسه رفتن یه امری است که قابل خرید و فروشه، یعنی باید مثل کار مزدی مثلا باید بهش داد. واقعا اینجور نیست، او ارزش ذاتی دارد، ولی از باب این که این بچه هست هنوز عقلش و شعورش نمیرسد، باید با نخود چکشوش مثلا او را فرستاد اونجا، سه چرخه باید براش خرید و فرستاد به مدرسه. اینها یک سلسله خواست هاست که اینها را باز مورد بحث قرار بدیم که این خواست ها آیا در میان اینها این خواست ها فطری است یا فطری نیست. با انکار دریافت های فطری در ناحیه علم و ادراک، ما به اون دره هولناک رسیدیم، دره هولناک شک، شک مطلق و و هم شکی که ما را به سوپستاییگری میکشاند، به نفی علم، به نفی درک حقیقت به طور کلی. حالا بیاییم ببینیم که در میان خواستها آیا خواستهای فطری داریم یا نداریم. اونجا هم همینجور بحث میکنیم. حالا قبل از این که اثبات بکنیم که داریم یا نداریم، میخوایم ببینیم اگر داشته باشیم اون وقت به کجا خواهیم رسید، چی در دست ما خواهد بود، و اگر نداشته باشیم چی برامون باقی میمونه. آیا همینجوری که در ناحیه علم و دریافت یه عده از یه طرف انکار کردن اصول اولیه تفکر را، در این حال چسبیدن به شاخه، علکی چسبیدن به شاخه، آیا در اینجا هم با انکار این فطریت‌ها و این فطریات و این اصالت‌ها، آیا اینجا هم باز ما میرسیم به افراد که میبینیم که بن را قطع کردن و روی شاخه نشستن، محکم هم چسبیدن و نمیدونن که خودشون ریشه‌ش را قطع کردن یا نه؟ اگر به اینجا رسیدیم، اون وقت تازه به مرحله بعد میریم در مقام اثبات. بگیم خب تا حالا اینجا که نتیجه گیری درست، لازمه این مکتب این است، لازمه اون مکتب اون است، به چه دلیل حالا این مکتب درست؟ ممکنه یک کسی بیاد بگه آقا من به فطریات در باب علم قائل نیستم، من همون سوفسطائی و همون شکاک مطلقم، بعد بیا من در به فطریات در باب خواستها قائل نیستم، اصلا به انسانیت میجه اعتقاد ندارم. یعنی به عبارت دیگر به ما بگه شما دارید از اون چرا که منطقیین جدل مینامند استفاده میکنید، یعنی اموری که خودشون قبول دارن همونها را علیه اونها به کار میبرید، ما از اونه که اونه قبول دارن قبول ندارید. شما مستقلن میتونید اینها را برای ما اثبات بکنید یا نه؟ عرض میکنیم که بله میتونیم اثبات بکنیم، تا بعد برسیم دنبال مطالب دیگر.